أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رسيدين ببحث استقراء در منطق، و بعد از اینکه استقراء رو بیان کردیم، عرض کردیم آقای مظفر قبلش فرموده بود که عموم خدمت شما که عرض بکنم، یا ایشون فرمود جمیع احکام کلیه ما حاصل استقراء، قواعد عامه ما از استقراء میان. همین بیان ایشون و بعدن بیانی که ایشون در مورد استقراء ناقص مطرح کرد که استقراء ناقص لا یفید الا الظن و درست هم بود، یه شبهه‌ای به وجود آورده که مظفر بهش میگه شبهه مستعصیه، یعنی شبهه بسیار سخت و غیر قابل عبور. و اینها شبهه هم اینه، شما قیاس رو گفتید محور و مرکز باب حجتتون در منطق، یعنی زمانی شما ارزش در باب تصدیقات میتونید ارزش گذاری یقینی کنید که به قیاس برگرد، اول منطق هم بیان کرد. از اونور قیاس سیر از کلی به جزئیه و قطعا باید یک مقدمه کلیه داشته باشه، وگرنه شما نتیجه ندارید. قبلا گفتیم که لا انتاج من سالبتن. از اون طرف ما گفتیم که کلیات رو کی به ما میده؟ استقرا. از اون طرف استقرا زنیه. پس اگر با این سیر بخوایم بریم، یکی از مقدمات یا هر دو مقدمه قیاس ما که کلیان حاصل استقرائیان که گفتیم تامش اصلا به این راحتی به دست نمیاد، عموما استقرا ناقص، حاصل استقرا ناقصی هستن که ظنیه، ظن ناوره، بیش از ظن به شما نمیده، به شما تقدیم نمیکنه بیش از ظن. خب به اینجا که رسیدیم، این سوال رای مظفر حالا میخواد وارد به پاسخش بشه. ببینید، ما خود مقدمه رو دوستان انکار کردیم ها، خدای مظفر هم بعد انکار میکنه. اینطور نیست که تمام قواعد کلیه ما از استقرا به دست بیاد. حالا میخونیم انشالله چند مورد استقرا رو میخونیم، رای مظفر در پاسخ میخواد بیان بکنه اصلا اون موارد عملا استقرا نیستن، بازگشته به بدیهیاتن، یا در واقع یه نوع قیاسن که از جای دیگری آمدن، انشاءالله عرض میکنن. لذا همین مطلب که ما همه قواعد کلیمون از استقرا میگیریم خودش محل خدشه است. خود عقل با مقایسه ذات دو شی، قبلا توی بحث عرضی لازم گفتیم، خود عقل در مقایسه با ذات دو شی میتونی قاعده کلی بده. آقا کل و کلیه نعظم من جز، کل و کله نعظم من جز، هر کلی از جز بزرگتره. چرا؟ عقل تحلیل میکنه واقعیت کل رو، واقعیت جز رو، و میتونه به نتیجه برسه توش. لذا اینطوری نیست که هر مقدمه کلی ما نیاز به استقرا داشته باشه. حالا مظفر اینو فرمود، حالا میره تو پاسخ و تو پاسخ باز همین حرف ما رو میزنه. حالا ببینید، ایشون میفرماد که چهار مدل استقرا ناقص ما داریم، چهار مدل استقرا داریم. یکیش همون استقراییه که صرفا مبتنی بر مشاهده است از استقراءات ناقص، که لا یفید الا الظن. بعد سه مورد دیگه ایشون میفهمد که اینا، ایشون میگه نه، اینا یا برمیگرده به بدیهی منطقی، یا برمیگرده به مماثلت، یا خدمت شما که برمیگرده به علیت. لذا اونجا استقراهمون اینجا یقینیه. حالا ما خواهیم گفت که اصلا این سه مورد دیگه در واقع استقرا نیستن عملا. آقای مظفر میگه استقراءات های ما اگر برگرده به اون سه تا یقینی میشن، واقعا میتونن در قیاس به کار برن. لذا اینطوری نیست که ما این شبهه بهمون اشکالی وارد کنه. ببینید، ان القياس الذي هو العمده في الادله على المطالب الفلسفيه وهو المفيد لليقين، اون قیاسی که عمده است در عمده ادله است در مطالب فلسفه. مظفر اسم فلسفه رو اینجا آورد. چرا؟ چون فلسفه ضرورت یقینی خیلی توش جدیه، و هو المفيد لليقين این اون قیاسی که مفید یقینه، در حالی که البته منطق فقط برای فلسفه نبود، گفتیم خادم العلوم، مقدمه همه علوم، اما فلسفه اشد یقین‌ها رو حتما نیاز داره. انشاءالله در تعریف فلسفه خواهید خون و ملاکش باید برهانی باشه در علم. و الان این اشکال و این شبهه که به وجود آمده فلسفه رو به هم می‌ریزه. اگر قرار باشه فلسفه هم از قیاس استفاده بکنه، قیاس فلسفی هم مبتنی بر استقرایی باشه که خودش زناوره، فلسفه هم یقینش از بین میره. لذا این مظفر اشد موارد رو مثال میزنه تا مشکل رو تو سخت‌ترین مورد حل کنه و بعد بگه خب بقیه موارد که از این راحت‌تر وضعش. ان القياس الذي هو العمده في الادله على المطالب الفلسفيه لما كان يعتمد على مقدمه كليه. از اونجا که قیاس لما، این از اونجا که قیاسی که عمده است، اصل کار در حجج در باب تصدیق، اعتماد داره بر حداقل یه مقدمه کلیه، الا کل حاله، حتما بعد اینکه مقدماتش کلیه باشه. فان الاساس فيه لا محاله هو الاستقراء. پس اساس در این قیاس استقراء. چرا؟ چون گفتیم جمیع علوم کلیه‌مون و قواعد کلیه‌مون کی به ما میده؟ استقراء. لما قدمنا ان کل قاعده کلیه لا تحصل لنا الا به طریق فحص جزئیاتها. قبلا گفتیم که هر قاعده کلیه‌ای برای ما حاصل نمیشه مگر به واسطه فحص جزئیات. ولا شک ان اکثر القواعد العامه غیر متناهیه الافراد فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیها. و از اون ورم ما میدونیم که بسیاری از قواعد عمومی در علوم مختلف، مثل همون مثلا فیزیک که مثال زدم جلسه قبل، اصلا قابل استقرار نیست همه این موارد. ما میتونیم همه این مواردش رو استقرار کنیم، لذا اصلا استقراء التام اونجا ممکن نیست. پس تنها راه ما چی؟ استقرار ناقص. استقرار ناقص هم که یقین آور نبود. فیلزم علی ذلک، پس بالا چی شد؟ فلا غیر متناهیه الافراد، افرادش متناهی نیستن، لذا فلا یمکن تحصیل الاستقراء التام فیها، نمیشه اونجا استقراء تام کرد. فیلزم علی ذلک ان تکون اکثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل العقيسه چی؟ ظنیتن. پس لازم میآید علی ذلک، با توجه به این تصویری که بالا بیان کردیم که قیاس برمیگرده به استقراء، استقراء هم فقط ناقص شما داریم، لازم میاد که ان تکون اکثر قواعدنا، اکثر قواعدی که قواعد کلی که التي نعتمد عليها، که اعتماد میکنیم، تکیه میکنیم بر اونها، لتحصيل العقيسه، تا بتونیم قياس ها، عقيسه جمع قياس، تا بتونیم قياس ها رو به دست بیاریم، اکثر اینها خبر کانه و نیتا، اکثر اینا دیگه لازم ظنی باشن با این حرف. در نتیجه فیلزم ان تكون اکثر عقيستنا و نیتا. قیاسی که یه مقدمش ظنی باشه، خودی کلش میشه ظنی دیگه، مقدمتنش باید یقینی باشن که نتیجهش بشه یقینی. و اکثر ادلتنا، این ان تکونه اکثر اول، حالا این اکثر دوم عطف بر اکثر اول، اینم خبر کان، اینم اسم کان است، و یعنی تکون فیلزم ان تکونه اکثر ادلتنا غیر برهانیتن، و باعث میشه که اکثر ادله ما دیگه برهانی نباشه. فی جمیع العلوم و الفنون، دیگه درستش کرد، بالا فقط فلسفه رو شون فهمید، پایین دیگه کل علوم و فنون رو میفرماد. و هذا ما لا یتوهمه احد، این چیزی که هیچ کس فکرش نمی‌کنه. همه میگن اکثر علوم یا بسیاری از موارد علوم یقینیان. پس این اشکالو چطوری جواب بدیم؟ از اون طرف میدونیم که اونا یقینیان. از این طرف اگه بخوایم سازوکار منطقی به دست آوردن این علومو بگیم، بعد بگیم به قیاس برمیگردن. قیاس هم که یه مقدمه کلی حداقل داره که به استقرا برمیگرده. استقرا هم که تامش به راحتی گیر نمیاد. عموما ناقصه. ناقصش هم که ظنیه. پس باید بشه ظنی نتیجه این علوم و فنون. حالا چطوری جواب بدیم؟ فهل يمكن ان ندعي ان الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الاقدمين. حالا چی بگیم؟ اینو میتونیم بگیم ادعا کنیم که استقراء ناقص یقین میده و همه جلو همه منطقیون بایستیم، حرف همشون رو رد کنیم؟ ها، میتونیم این کارو بکنیم؟ آقای مظفر میفرماد ربما تكون هذه الدعوه قريبه الى القبول. میگه بله، این ادعا که استقراء ناقص میتونه یقینی باشه قریبه به قبوله، براش میتونیم الان دلیل بیاریم، الان توضیح بدیم. از تجد و انان نتیقن و به امور آمتن ولم یحصل لنا استقراء و جمعی افراده ها. چون ما میبینیم از تجد و من ارز کردم نجد از تجد، چون در میابی که انان نتیقن به امور آمت، به خیلی از امور کلی یقین داریم، در حالی که لم یحصل لنا استقراء و جمعی افراده ها، برای ما استقراء جمعی افرادش اتفاق نیفتاد. مثل چی؟ که حکم ناقطعا به ان الکل اعظم من الجزء، مثل این که حکم میکنیم که کل از جزء بزرگتره. ما استحالت استقراء جمیع ما هو و کل و ما هو و جزء، تو کجا میتونه همه کل و جزای عالم رو استقراء کنی؟ حتی اگه تو یه ابرمردی باشی بتونی تمام جزء و کلای عالم رو و تمام کهکشان ها رو امروز استقراء کنی که نمیتونی، سال دیگه شو که نمیتونی، که 10 سال گذشته شو که نتونستی، که 100 سال بعدش که نمیتونی. همه موارد، نه فقط موارد حالی، هم در تمام ازمنه بعد این قانون درست باشه. لذا اون قاعده که گفتیم آب در 100 درجه و دمای یک اتمسفر به جوش میاد، این فقط مال امروز نیست، در تمام زمان ها. اون کسی که در فیزیک این قانون رو میده ادعاش اینه که در تمام زمان ها این اتفاق میفته. خب ما قطعا نمیتونیم همه زمان ها رو استقرار کنیم. و که حکم ما به ان الاثنین نصف الاربعه، مثل حکم ما به چی؟ که دو نصف چهاره. ما استحالت استقراء کل اثنین و کل اربعه، ما کجا میتونیم؟ ما حکم میکنیم که دو نصف چهاره، ولی استحاله داره، امکان نداره که همه دوها و همه چهارهای عالم رو استقراء کنیم، امکان نداره. و که حکمنا به ان کل نار محرقتون، و مثل این حکممون که هر آتشی محرقه، یعنی سوزانه، در حالی که ما همه آتش ها رو تست نکردیم. و ان کل انسان یموت، و همه انسان ها میمیرن، در حالی که همه رو که ندیدیم بمیرن، که انسان های بعدی یا هم عصرهای خودمون که ندیدیم مردنشو، که ما استحالت استقراء جمیع افراد النار و الانسان، در حالی که نمیتونیم همه افراد النار و انسان رو استقراء کنیم. و ها کذا ما لا یحصا من القواعد البدیهیه، و همینطوره مثل اینه بسیاری از قواعد بدیهی، فضلا عن النظریه، فضلا عن النظری، نظری که سر جاش، قواعد بدیهی که ما راحت بهشون حکم میکنیم اینطوریان. جواب های مظفر که نشون استقراء نیستن. حالا کل انسان یموت یا کل نار محرقتون، شاید بگیم استقراء ناقص، استقرایی هن، که حالا روی بحثی داریم باز. اما کل اثنین نصف الاربعه، کی گفته استقراء؟ خاصیت دو اینه که نصف چهاره، یعنی این که کل از جز بزرگتره. کی گفته استقراء؟ خاصیت کل جزئیه. اشکال همینه ها. اصلا ما یه دونش هم ببینیم حکم کاسه، نیازی به استقراء نداریم. اصلا ما حتی اگه کل و جزئی در عالم نبینیم، فقط تصور کلی و جزئی کنیم، همین بود دیگه، حکم میکنیم به اعظمیت کل از جزء. لذا اینا استقراء واقعا نیستن. لذا حرف اقدمین درسته، اونی که استقراء و استقراء ناقص یقین آوریست، اینا استقراء نیستن. حالا مظفر داره تو فضای استقراء با اینها صحبت میکنه، حل الشبهه. حالا ایشون میگه بعد حلش کنیم. فنقول فی حل الشبهه، اینطور میخوایم بگیم ان الاستقراء الا انها. استقراء چند تا نحو داره. شما فکر کنید فقط استقراء همونی که مبتنی بر مشاهده است؟ نه. اولی چیه؟ صرف مشاهده. آقا من میبینم که این آب اینجا به جوش اومد، همین فقط همینو، 10 بار اینو دیدم، 100 بار اینو دیدم که آب در یک اتمسفر 100 درجه به جوش اومد. آقا مظفر میگه این بله، این موجب یقین نیست، صرف این استقرار، اینی میتونه به تو قاعده کلی یقینی بده. ببینید ایوبنا، یکی از انها استقرار اینه، ایوبنا، این ایوبنا الاستقرار علی صرف المشاهدت، فقط این که استقرار فقط مبتنی بر مشاهده باشه. فاذا شاهد بعض الجزئیات او اکثرها، وقتی که بعضی از جزئیات رو دید یا اکثر جزئیات رو دید، که چی؟ ان لها وصفا واحدا، دید همه اینا یه وصف دارن. مثلا همه آبهای توی 100 درجه در حال جوشن، دقیق میکنی؟ همه چه میدونم، مثلا این بچه دیده همه بستنی ها سفیدن، مثلا تصور نداره هنوز بستنی که رنگ دیگری مثلا داشت، حکم میکنه که بستنی سفیده کلا. وقتی که میبینه همه اینها ان لها وصفا واحدا، وقتی میبینه همشون یه وصف دارن، اونایی که تا الان دیده ها، همشو که ندیده که، استنبت، استنباط میکنه این آقای مستقرع که ان هذا الوصف یثبت لجميع الجزئیات، میگه همه جزئی، یعنی همه افراد بستنی سفیدن، همه آبهای این مدلی تو 100 درجه به جوش میاد، با اینکه خیلیشو هنوز ندیده اصلا. که مثال استقراء بعض الحیوانات، مثل مثالی که بالا در مورد استقراء بعضی حیوانات زدیم، گفتیم چی؟ چون دیده بودیم که اکثر حیوانات، یعنی حیوانایی که تو الان دیدیم موقعی که دارن غذا میجان، فک پایینشونه که تکون بخوره. تا حالا تمساح ندیده بودیم مثلا، میگم اون زمانی که تلویزیون نبود، لذا قبل از اینکه تمساح ببینیم حکم میکنیم که همه حیوانها موقع غذا خوردن و جویدن فک پایینشون حرکت میکنه. که چی گفتیم؟ انها تحرک و فک هل اسفل، این بعض الحیوانات، این یعنی حیوانات، زمینش برمیگره به حیوانات، انها حرکت میدهد فک پایینش را، اندل مزغ، زمانی که داره میجبه غذا رو. اما ولکن نهاز الاستنباط قابل للنقض، ولی استنباط قابل نقض، تو همه حیوانات عالم رو دیدی که چنین حکم میکنی که کل حیوان یحرک و فک هل اسفل اندل مزغ، کجا داری اینو میگی؟ لذا فلا یکون الحکم فیه قطعی، یا حکمش قطعی نیست. چرا؟ کنارش بنویسید چون همه افراد رو بررسی نکرده. از کجا معلومی کسی یه حیوانی پیدا بشه شاید فک بالا شو تکون بده؟ که تمساح گفتیم همینطوره. آقای مظفر میفهمد و علی هذا النحو اقتصر نظر المنطقیین القدماء فی بحثهم. منطقیون به همین مقدار اقتصار کردن و دیگه غیر از این استقراء ناقص ندونستن. من میخوام دو سه تا مورد دیگر رو بگم که اونا استقراء ناقصن. آقای مظفر میگه اونا همین رو دیدن، لذا هم گفتن استقراء ناقص همیشه ظن آور، یقین آور نیست. حالا ایشون میگه بذارید من سه تا حالت اضافه کنم بهش که اونا هم استقراء هستن اما یقینی هن. چون فقط استقراء نیستن. توی دوستان توی مورد اول زیر این ایوبنا علی صرف المشاهدت فقط خط بکشید. این خاصیت اون استقراء ظن آوره. سه مدل دیگه اینطوری نیستن که فقط مبنی بر مشاهده باشن. از ثانی ببینید دومی چیه؟ ایوبنا علی مع ذلک علی تعلیل ایزن. استقراء میکنه طرف ولی بعدن چی میشه؟ ها؟ بعدن میفهمه که خدمت شما که عرض بکنم اینطوری میفهمه که این استقرایی که این همیشه همراهشه، یعنی مثلا یه دکتریه میبینه که خدمت شما که عرض کنم رنگ یه طرفی پریده، میفهمه تب داره. دوم سوم چهارم پنجم، بعدن توی مطالعات پزشکیش میفهمه که کسی که تب داره مثلا رنگ دانه های صورتش از بین میرن، مثلا میگم لذا صورتش رنگ پریده میشه. علت رو کشف میکنه، یعنی صرف این نیست که فقط صورت رو ببینه، علت رو که کشف کرد دیگه هر کسی این معلول رو داره او میفهمه که علت درونش وجود داره، یعنی تب. یعنی رابطه علیت و ضرورت پیدا میکنه بین چی؟ بین چی؟ بین اون تبه و این حالتی که برای این با وجود اومد. دوستان حدسیات و خدمت شما که از کنم مجرباتی که توی صناعات خمس بعدم میخونید یا خوندید اونها تو همین فضا ازشون بحث میشه. حدسیات خدمت شما که از کنم و مجربات، اونجا هم تو حدسیات کشف علت میکردیم، تو مجربات میفهمیدیم یه علتی هست ولو خود علت رو کشف نمیکردیم. فعلا انشالله اونجا باید بحث بشه. پس اینجا ما علیت پیدا میکنیم، اینجا صرف مشاهده نیست. ببینید از ثانی ایوب نام ازالکه، یعنی معل مشاهده، یعنی علاوه بر مشاهده چی داریم؟ علا تعلیل ایزن، تعلیل هم داریم. به ایب حسل مشاهده لبعض الجزئیات، اون کسی که این لبعض الجزئیات متعلق به مشاهده، اون یعنی به ایب حس یعنی میگرده، اون کسی که اون المشاهده لبعض الجزئیات، اونی که بعضی از جزئیات اون کلی رو داره بررسی میکنه، چون همشو که نمیتونه که، کنارش میسید بعض الجزئیات چون استقرار ناقصه. این فرد به ایب حس المشاهدی که لبعض الجزئیات، چه چیزی رو؟ انل علت، دنبال علت میگرده. فی ثبوت الوصف، دنبال علت میگرده که علت این وصفی که داره تکرار میشه چیه. تو قضیه بستنی مثلا علتی پیدا نمیکنه، لذا میفهمی که اصلا اینطوری نیست که هر بستنی سفید باشه، علیتی در کار نیست. خب فیعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئیات المشاهده لعلت او خاصیت موجودت فی نوعها، و میفهمه که این وصف ثابت شده برای اون جزئیاتی که چنین وصفی دارن. المشاهده یعنی چی؟ المشاهده باب مفعول از باب مفاعله، اسم مفعول از باب مفاعله، یعنی اون جزئیاتی که مشاهده شده اند، مورد شهود قرار گرفتند. میفهمه که وصفی که برای اینها ثابت شده به خاطر یک علتی بوده، لعلت او خاصیت موجودت کجا؟ فی نوعها. این مسئله رو حل میکنه، میفهمه که آقا ذات آبی طوریه، نه این آب و اون آب، میفهمه ذات آبی طوریه که وقتی که گرما بیاد این میجوشه. یه علیتی پیدا میکنه بین گرما و ذات آب، نوع آب. دوستان یادتون نوع فرد، نوع جنس و فصل داشتیم، انسان نوع بود، زید و بکر و عمرو چی بودن؟ افراد نوع بودن. ما اگه بتونیم تو خود انسان یه خاصیت پیدا کنیم قطعا زید و بکر و عمرو دارن. لذا اونجا میگفتیم ناطق که فصل انسانه، پس قطعا فصل همه افراد انسان هم هست. یا اگر یه خاصه‌ای پیدا میکردیم که فقط مال انسان بود، مثل زهک، میگفتیم این خاصه مساویه، یعنی همه انسان ها اینو دارن، ولی بعضی خواسته ها مثل شاعریت میگفتیم نه این مال بعضی از انسان هاست که تصنیف میکردیم با این ایاتون باشه. ولا شبهته اندل عقله، عقل دیگه اینجا حکم میکنه که انل علت لا یتخلف انها معلولها ابدا، هرگز معلول علت انل علت اسم ان العله لا یتخلف، تا ادامش خبر ان این است که علت هرگز تخلف نمیکنه ان این علت، از این علت چه کسی معلولها فاعل یتخلف ابدا، هرگز معلول از علت تخلف نمیکنه. لذا فیجزم المشاهد، کسره بدید، مشاهده کننده جزم میکنه، قطع میکنه، کدوم مشاهده کننده؟ همون مشاهده کننده که در حال استقراء المستقری، فیجزم المشاهد المستقری حین اذن، یعنی زمانی که علت کشف شد، جزما قاطعا دیگه یقین میکنه، جزم دوست یعنی همون قطع، یعنی همون یقین، به ثبوت الوصف لجمیع جزئیات ذلک النوع و الا یشاهدها، جزم میکنه که همه افراد آب این خصوصیت جوشندگی رو تو 100 درجه دارن ولو همه آبها رو ندیده باشه. چرا؟ چون علیت رو کشف میکنه. خب کما اذا شاهد الباحث ان بعض الاقاقیر، مثلا باحث یعنی اون محقق میبینه بعض اقاقیر دوستان به این گیاهان دارویی و این خلاصه خدمت شما که عرض کنم گیاهان، به اینها میگن خدمت شما که عرض کنم به این داروها، داروهایی که از گیاه گرفته میشه بهش میگن عقار، عقار جمعش میشه عقاقیر. آقا یه باحثی، یه پزشکی، یه حکیمی که محققه میبینه که بعضی از این گیاهان دارویی یؤثر الاسهال، باعث اسهال میشن، تأثیر دارن در اسهال، فبحث عن علت هذا التأثیر، بعد میگرده دنبال علتش، چرا این گیاه مثلا این آویشنه، چه میدونم این، حالا من نمیدونم کدومش این اثر داره، گلگاف زبونه، چرا این اثر رو داره، و حلل ذالکشه، شروع میکنه تحقیق و تفحص رو اون شیر، اون گیاه، الا عناصرهی، اینو خلاصه تحلیلش میکنه به عناصرش، عناصرشو میگرده تو این، مثلا چه میدونم پتاسیم هست، سدیم هست، چه میدونم سیلیس هست، هر چی که هست، فعرف تأثیرها فی الجسم، میفهمه که فلان عنصری که این تأثیر تو جسم داره تو این گیاه هست، یعنی علت اصلیه رو پیدا میکنه، فعرف تأثیرها فی الجسم الاسهال فی الاحوال الاعتیادیه، اینو میفهمه، عرفه میفهمه چه چیزی تأثیرها، تأثیر اون عقاقیر رو فی الجسم، در جسم انسان، الاسهال، الاسهال مفعول تأثیره، میفهمد خدمت شما که عرض کنم اون باعث تأثیر این عقاقیر رو در جسم، تأثیری که باعث چی میشه؟ باعث اسهال میشه. در چه حالی؟ فی الاحوال الاعتیادیه، این در احوال عادی انسان، نه زمان بیماری، احوال اعتدالیشی آدم عادی، اینجا باعث اسهال میشه این عقاقیر، این عقار برای او. وقتی که این علت رو که اون عنصر خاصه توی این جسم کشف میکنه، فانه یحکم بالقطع ان هذا الشيء يحدث هذا الاثر دائما، میگه آقا همیشه این شی، یعنی این داروی گیاهی، همیشه این اثر رو، یعنی اسهال رو داره. چرا؟ چون علیت کشف میکنه بین اینها. این کجاش استقراءه؟ این کشف علیته. و جمیع الاکتشافات العلمیه و کثیر من احکامنا علی الامور التي نشاهدها من هذا النوع، جمیع اکتشافات علمی و بسیاری از احکام کلی ما اینطوری، ما اینطوری میفهمیم اینا رو، شبیه همون مجربات در صناعات خمس که دوستان خودش مفتنی بر قیاس بود این حرف. ها بالا چی داشتیم؟ لا شبهه عند العقل ان العله لا يتخلف عنها معلولها ابدا. این خودش کبرای همین کاری بود که این باحث انجام داد، گفت معلول از علت تخلف نمیکنه، خب لکن هاذا معلولون، ببخشید هاذا علتون، هاذه علتون، این چیزی، این گیاه دارویی، خب نتیجه میشه چی؟ به قیاس استثنایی، پس حتما معلولش همیشه همراهش میاد. یعنی باز این استقراء برگشت به قیاس. ای کاش های مزفر اینا جدا نمیکرد اینطوری. درسته تو این فرایند استقراء داشتیم، اما اینجا استقراء فقط به ما این مطلب انداخت تو ذهن ما که عجب انگار یه علیتی اینجا هست. خود استقراء مستقلا کاری که مزفر هم همینو میخواد بگه، میگه استقراء مستقل نیست، اینجا کشف علیت. ولیست هذه الاحکام قابله للنقض، این احکام زیاد علمی که اینجا به دست میاریم به صورت این مدل از استقراء، اینا قابل نقض نیست. فلذالکه تکون قطعیتن، لذا این احکامی که با این روش به دست میاریم قطعیان، مثل خیلی از علوم، مثل خواص داروها، خواص گیاهان، خیلی هم مطالب دیگه. که حکمنا به ان الماء ینهدر من المکان العالی، آقا این حکممون، آب از جای بالاتر انهدار، یعنی ریزش آب میریزه به پایین تر. فهنا لا نشک فیه، ما هیچ وقت شک نمی کنیم تو، مگه ما همه آبهای عالم رو دیدیم؟ نه، ولی شک نمی کنیم توش. چرا؟ چون ما قاعده جاذبه رو فهمیدیم دوستان، اون علته. لذا اگه جاذبه رو بالا بود آب میرفت بالا. ما انا لم نشاهد من جزئیاته الا اقل القلیل، ما چند تا آب ریخته شده نسبت به کل آبهای عالم دیدیم، این همه آب تو عالم داره میریزه بالا و پایین، ما چقدرش رو دیدیم؟ الا اقل القلیل، یه کم، خیلی 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 کمی اومدید. و ما ذالک الا لانا عرفنا السر في هذا الانهدار، ما چطوری حکم کلی کردیم؟ به خاطر اینکه سر و پشت پرده این انهدار، این ریزش رو فهمیدیم که چی بود؟ جاذبه است. که علت، نعم اذن کشف للباحث باحث خطا ما حسبه انه علتون، بله اگر این محقق فهمید که عجب اشتباه کردم، علت این نیست، و ان للوصف علتا اخرى، و فهمید که این وصفی که همیشه برای این شی داره میاد، مثلا ریزش برای آب یا جوشیدن برای آب مثلا، این وصفی علت دیگه ای داره، علتا اخرى، فلا بد ان يتغير حكمه و علمه. بله اینجا دیگه حکم و علمش عوض میشه. حالا بعد بره سراغ این علیته، ببینه این علت جدیدی که به دست آورد آیا جاری همه جا یا جاری نیست. پس نوع اول چی بود دوستان؟ یک. نوع اولی که فقط مشاهده بود. نوع دوم چی بود؟ یک، مشاهده اولی از چند مورد؟ دو، تلاش برای کشف علت؟ سه، کشف علت؟ چهار، وقتی که علت کشف شد تطبیق این حکم و تعمیم این حکم برای همه افراد اون نوع و ایجاد یک حکم کلی یقینی. این میشه مورد دوم. مورد سوم، مورد سوم که قطعا استقرا نیست. ببینید ایوبنا علا بدیهت العقل، این استقرا ما مبتنی بر بدیهی عقلی باشه. مثل چی؟ که حکمنا به ان الکل اعظم من الجزء، مثل این حکمون که هر کلی از جزء بزرگتره. کل مثل چی؟ انسان. جزء مثل چی؟ مثل دست انسان. انسان از دستش بزرگتره دیگه، طبیعیه، کل از جزء بزرگتره. فان تصور الکل و تصور الجزء، صرف تصور کل و صرف تصور جزء و تصور معنا اعظم و تصور معنای بزرگی، این سه تا تصور کافیه برای چی؟ هو کاف لهذا الحکم. لذا این حکم چیه؟ لازم بیان بالمندل اخص، اونجا از بیانای مزفر داشته. ولیس هذا فی الحقیقت استقراء، خدا خیر برای مزفر، خودش هم داره میگه دیگه استقراء نیست. من اصلا لازمی 10 تا کل و جزء ببینم، من کل رو بفهمم چیه، جزء رو تصور کنم، حکم کنم بر کل، اعظمیت کل نسبت به جزء. لانه لا يتوقف على المشاهده، اصلا متوقف هم مشاهده نیست. فان تصور الموضوع و تصور والمحموله والمحموله کاف، تصور موضوع محمول کافی است للحکم. و لم تشاهد جزئيا واحدا منها، ولو مشاهده نکنی تو حتی یه جزئی واحد رو از اینا. خانم مضافه چرا اینجا آوردیش؟ اتفاقا این نشون میده که حرف قبلی شما غلطه که گفتید همه قواعد علمی مبتنی بر استقرا. کی گفته؟ آقا الکل اعظم رو اصلا ربطی به استقرا نداره. بعد شما آوردی اینجا جاش دادی، بعد گفتیم آخه حرف اقدمین رو بذاریم کنار، بگیم نه استقرا ناقص هم یقین آوره. خب اقدمین منطقیون میدونستن که این استقرا نیست که نیاوردن، شما چرا آوردی اینجا؟ قبلیش هم استقرا نبود در واقع، شما چرا آوردیش؟ لذا میتونیم بگیم آقا حرف اقدمین درسته، استقرا ناقص یقین آور نیست، ولی اونها یه حرف دیگه هم داشتن که اصلا قیاس صرفا مبتنی بر استقرا نیست. کی گفته همه قواعد کلی ما رو استقرا میده؟ هر سه تا این موارد مواردی ان که ما قواعد کلی میدن و استقرا نیست. اینم سومی. پس سومی صرف تصور طرفین کافی بود. یه تحمل کنید چهارمی هم بخونیم که بحثمون تمام شه. الرابع ایوبنا علی المماثله الکامله بین الجزئیات، آقا ما جزئیات رو بررسی میکنیم، بعد میفهمیم که همه جزئیات این نوع توی این وصفشون، یعنی تو وضعیتشون کاملا عین همن، لذا همشون هم عین هم اوصاف ازشون سر میزنه. مثل چی؟ ببینید کما از اختبرنا بعض جزئیات نوع من از ثمر، مثلا یه نوعی از میوه ها رو بعضی از افراد، جزئیات یعنی افراد، اینجا دوستان قاطی نشه، جزئی یعنی اینجا افراد، جزئیات رو بررسی، مثلا سیب رو یا موز رو بعضی افرادش رو بررسی میکنه، فعلمنا به انه لذیذ و طعم، می فهمیم که خیلی خوشمزه است، مثلا سیب طعم خوبی داره. لذا فانا نحکم حکما قطعیا به ان کل جزئیات هاذا النوع لها هاذا الوصف. اینجا حکم قطعی میکنیم که همه افراد این نوع سیب همه این وصفو دارن. هاذا النوع میشه چی آقا؟ میشه همین سیب مثلا. هاذا الوصف میشه چی؟ میشه لذیذ و طعم. و کما اذا برهنا مثلا الا ان مثلثا معینا تساوی زوایاه قائمتین. یا میگیم مثال دیگه، آقا یه مثلث خاص و مشخص برهان میاریم که مجموع زوایاش 180 درجه است، تساوی قائمتن، تساوی زوایاه قائمتن، کنارش بنویسید، یعنی این، یعنی مجموع زوایای داخلی مثلث مساوی با 180 درجه است، بالای قائمتن بنویسید، یعنی دو تا 90 درجه، یعنی 180 درجه. اگه اینو ببینیم، فانا نجزم جزما قاطعا بان کل مثلث هکذا. وقتی که اینو برای یه مثلث ثابت کردیم، برای همه مثلثا ثابتش میکنیم. چرا؟ چون همه مثلث ها مماثلن، عین همن، چون مماثلن اوصافشون هم مماثله، همه سیب ها عین همن، لذا اوصافشون هم مماثله. البته دو تا مثال با هم فرق میکنه ها، شاید یه سیبی شما برداری که تلخ باشه، اون سیب با این، حالا باز اینجا مناقشه میشه کرد. فیکفی فیه فحص و جزئی، فحص و جزئی، فحص و جزئی واحد. اینطوری باید بخونیم، اینجا فحص فقط یه جزئی کافیه، یعنی ما یه جزئی رو اوصافشو در میاریم، چون این مماثله کامله با بقیه جزئیات داره، حکم بقیه رو هم صادر میکنه. و ما ذالک الا لان الجزئیات متماثله متشابهه فی التکوین. دلیل این چیه؟ دلیلش اینه که جزئیات در تعین، جزئیات این افراد در تکوینشون با هم مشابهن. فوصف واحد منها یکون وصفا للجمیع بغیر فرق. وصف یکی از اینها وصف هم است. چرا؟ چون همشون عین همن. خب حالا دوستان، اینم باز قیاس بود، یعنی اینجا هم گوشش بنویسید، اینجا هم کبراش اینه. کبراش اینجا چیه دوستان؟ کبراش این کبرای عقلیه که حکم الامثال واحدون. حالا بعضی میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. حکم الامثال واحدون، این که حکم الامثال واحدون خودش استقرایی نیست، حکم عقلیه. لذا ما این چهار رو هم با قیاس به دست آوردیم، دورم که با قیاس به دست آوردیم، با قاعده کبراش، قاعده علیت بود، گفتیم معلول از علت تخلف نمیکنه. چهارم کبرا داشت، کبراش چیه؟ قاعده مماثلت، همه مثل ها حکمشون واحده. سه هم که اصلا استقرا نبود، تمام شد. و بعد هاذا البیان لهذه الاقسام الاربعه یتضح ان لیس کل استقراء ناقص لا یفید الیقین. بعد از اینکه این چهار قسم گفتیم، حالا معلوم شد که هر استقراء ناقصی اینطوری نیست که مفید یقین نباشه. بله، الا اذا کان مبنی علی المشاهده المجرده. بله، فقط استقرایی که توش صرف مشاهده وجود داره ظناوره و یقینی نیست. و یسمى القسم الثانی و هو الاستقراء المبنی علی التعلیل فی المنطق الحدیث. تو منطق جدید به این مورد دوم که استقرا برمیگشت به تعلیل چی میگن؟ طریق، به طریق الاستنباط او طریق البحث العلمی، بهش میگن طریق استنباط یا طریق بحث علمی. و لهو ابحاثون لا یسعها هذا الکتاب. و این دیگه یه بحثایی داره که این کتاب گنجایش اونها رو نداره، همون بحثای فلسفه علمیه. تو دو، اصلا دوستان دو مورد دوم بحث علم تجربه جدید اینجا مطرح میشه، فلسفه علم، مسئله استقرا، نسبتش با فیزیک و شیمی و علوم مهندسی و پزشکی، اینا همش اینجا مطرح میشه. اما ما با مظفر یه حرف داریم، استقرا ناقص واقعیتش اینه که فقط یک بود، بقیه درسته، بقیه توی دو و توی چهار، شما تازه تو چهار اصلا استقرا هم نداشتی، فقط شما یه جزئی رو بررسی کردی، توی دو و چهار یه بررسی جزئیاتی داشتی، استقرائکی داشتی، ولی در نهایت با قیاس مسئله تو حل کردی. سه هم که اصلا بگو استقرایی در کار نبود، حتی یک مورد هم لازم نبود بررسی بشه. پس یک کاش مظفر این چهارتا رو نمیورد، فقط یک رو استقرا ناقص میدونست، ولی حرف بالاشو اصلاح میکرد که فهمود همه قواعد کلی ما از استقرا در میاد. نه آقا، قواعد کلی ما خیلی از قیاس و از بدیهیات عقلی در میاد، هیچ کاری هم به استقرا نداره. علی حال مظفر بحث استقرا رو به اینجا رسون، جلسه بعد انشاءالله باید وارد تمثیل بشیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.